السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به تقوا و پارسایی، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و عمل به دستورات خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر پاکسازی درون و عمل به تکالیف و وظایف الهی موفق بدارد. عرض کردیم که در دعاهای حضرت ابراهیم نکات و مطالبی مطرح است که از جهات مختلف برای ما آموزنده است. اینکه ابراهیم بر اساس اون سنت الهی اهل دعا و نیایش بود در تردیدی در آن نیست، برای اینکه دعا و توجه به خدا و نیایش در بارگاه خدا جزء اصول اساسی ادیان توحیدی و الهی است. قرآن دعاهایی را از حضرت ابراهیم نقل کرده که هم محتوای اون دعاها محتوای بسیار بلند و مهمی است و هم نوع دعا کردن حضرت ابراهیم و توسل حضرت ابراهیم به خدا در قرآن منعکس شده. خلاصه عرایضی که در دو خطبه قبل داشتیم این بود که حضرت ابراهیم دو تا محور مهم در دعاهای حضرت ابراهیم هست. یک محور دعای حضرت ابراهیم در مورد سرزمین مکه و عمران و آبادی اونجا و معنویت و پایگاه توحید شدن مکه است که در یک یا دو خطبه توضیح دادیم و گفتیم که این دعاهای حضرت ابراهیم نشون میده که یک منطقه و شهر معنوی و الهی چه خصوصیاتی بایست داشته باشد. محور دوم دعاهای حضرت ابراهیم دعا برای نسل خودش و آیندگان خودش هست. این محور دیگری است که هم در سوره بقره بهش اشاره شده، هم در سوره توحید، سوره ابراهیم و آیات دیگری هم به اون اشعار داره. احساس مسئولیت پدر و هر یک انسان در برابر فرزندان او و فرزندان با واسطه خودش و نسل و ذریه خودش در طول تاریخ. این یک مطلبی است که هم در کلام حضرت ابراهیم و دعاهای حضرت ابراهیم آمده، هم در ادعیه انبیاء دیگر در قرآن آمده، هم از روایات استفاده میشه و روح این دعاها این نکته مهم اخلاقی و تربیتی است که انسان در قبال آیندگان خودش و به خصوص در قبال فرزندان خودش و ذریه خود مسئولیت داره و وظایف و تکالیفی در قبال فرهنگ، فکر و اخلاق و معنویت فرزندان بر دوش انسانه. یک مسئولیت بزرگ بر دوش هر نسلی است در قبال نسل آینده، اونم پایگاه و مبنا و منشأ دینی و الهی داره. از نقطه نظر دین و اسلام، انسانها در یک عصر و هر نسلی در قبال نسل آینده مسئولیت داره و موظف است که به تکالیف خودش در قبال نسلی که بعد میاد عمل بکنه. حالا ما اون قضیه رو باش کار نداریم، اون یه مسئله کلی است. اما در محدوده پدر و مادر و فرزندان و ذریه‌ای که از نسل اونها تولد خواهند یافت، اینجا یک مسئولیت ویژه‌ای خداوند و دین بر دوش خانواده قرار داده. شما وقتی که به فقه اسلام و به آیات و روایاتی که به دست ما رسیده است مراجعه بکنید، احساس میکنید و به دست میارید که خداوند بر دوش خانواده در برابر فرزندان و در برابر ذریه خودشون، یعنی نسل با واسطه خودشون، مسئولیت قرار داده. از یک طرف پدر و مادر در قبال فرزندانشون و فرزندان فرزندانشون مسئولیت‌های مادی و اقتصادی دارند. این مورد کلام ما نیست، هم می‌دانید فرزندان جزء افراد واجب النفقه خانواده هستند و پدر و جد در قبال اونها مسئولیت داره. این یک بحث فقهی است که واجب النفقه هستند. البته به عکسش هم همینطوره، اگر بچه‌ها دارای تمکن و وضع خوب مالی هستند و پدر و مادر مشکل دارند، وظیفه شرعی فرزندان این است که خرج و هزینه های پدر و مادر را بدن. این یک بحث، من الان وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط به طور اجمال این را باید بدانیم که از لحاظ اقتصادی و تأمین زندگی، اسلام یک حق متقابلی در خانواده قرار داده. اولا پدر و مادر و جد در قبال فرزندانشون مسئولیت تأمین هزینه ها و حل مشکلات اقتصادی اونها دارن، که اصطلاح فقهیش اینه که اینا واجب النفقه هستن، چه فرزند چه فرزند فرزند. و بعد البته به عکسش هم هست، اگر پدر و مادر نیازمندن، وظیفه فرزند اینه که نیاز اونها رو برطرف بکنه. این یک مسئله و داستانه که در بُعد اقتصادی قضیه، از نظر اقتصادی و تأمین هزینه های زندگی از نقطه نظر اسلام یک مسئولیت متقابل بر دوش پدر و مادر و خانواده و فرزندان قرار داده شده. خانواده در قبال زندگی، غذا، خوراک و تأمین هزینه های زندگی فرزندان در صورتی که تمکن دارن مسئولیت دارن. به عکسش هم فرزندان هم در قبال پدر و مادر، به خصوص در سنینی که پدر و مادر به سن پیری رسیدن، نیازمندن و احتیاج به دستگیری و کمک دارن، شرعاً فرزندان موظف به کمک و اعطای نفقه هستند. این یک مطلب در فقه اسلام و در دیدگاه قرآن کریم و اسلام که به بُعد اقتصادی و مادی برمیگرده و جای منت‌گذاری اونها هم نیست، یک تکلیف الهی است که پدر و مادر در قبال فرزندانشون به وظایف اقتصادی و زندگی و تأمین هزینه هاشون در حد وسع و توانی که دارن باید عمل بکنن. این تکلیفه. از اون طرف هم فرزندان هم در صورتی که تمکن داشته باشن در قبال پدر و مادر مسئولن که به اونها رسیدگی بکنن. این رو ما بهش میگیم که مسئولیت مادی و اقتصادی پدر و مادر در قبال فرزندان. تغذیه بچه از همون سنین کودکی و رسیدگی به فرزند تا سنینی که به حد شغل و درآمد برسه و تأمین زندگی او از نیاز تغذیه و مسکن و زندگی عادی و معمولی، این وظیفه است که در حد توان بر دوش خانواده قرار داره و در سنین بالاتر ممکنه قضیه به عکس بشه بر دوش فرزندانه. اما در نقطه نظر اسلام مسئولیت پدر و مادر به این حد ختم نمیشه، بلکه پدر و مادر در قبال فکر و فرهنگ و اخلاق و معنویت فرزندان هم مسئولیت و رسالت سنگینی دارند و از حقوق فرزندان بر دوش پدر و مادر. اگر عزیزانی در اینجا خب به خاطرشون باشه، در شاید یکی دو سال قبل، مدتی قبل که من حقوق متقابل خانواده رو اینجا بحث میکردم، به مثلا 14-15 مورد یا قریب 20 مورد از حقوق فرزندان بر پدر و مادر اشاره کردم و به یک تعداد از حقوقی که پدر و مادر بر دوش فرزندان اشاره کردم. اون حقوقی که خدا قرار داده برای فرزندان بر عهده پدر و مادر و خانواده، اونا رو اگر ما دسته‌بندی بکنیم به دو بخش کلی تقسیم میشه. یک قسمتش مربوط به زندگی مادی و رسیدگی‌های اقتصادی و مادی و معیشتی است که در قرآن هم به این مسئله اشاره شده، در فقه ما هم آمده. یک بخش معظمی از حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر و خانواده دارند قسمت فکری، اخلاقی، معنوی و فرهنگی قضیه است. یعنی دقیقاً پدر و مادر با یک نگاه به نیازهای مادی و تأمین ابعاد مادی فرزندان باید نگاه بکنن و توجه بکنن و به همون اندازه بلکه بیشتر باید نگاهی هم به ساختن فکر و فرهنگ و اخلاق و معنویت فرزندانشون داشته باشن. این دو بُعد در خانواده و در مسئولیت‌های خانوادگی و تربیت خانوادگی باید با هم دیده بشه. اگر پدر و مادری فکر بکنن فقط در قبال اینکه فرزندشون عرض شود که به لحاظ مادی تأمین باشه مسئولیت دارن، اما در فکر، فرهنگ، اخلاق و معنویت بچه نباشه، به یک گوشه ای از وظیفش داره عمل میکنه و بخش معظمی از وظیفه خودش را ازش غفلت کرده. به عکسش هم البته اشتباهه. و جالب اینه که در دعاهای حضرت ابراهیم این دوتا قضیه با هم دیده شده. نگاه اسلام یه نگاهی نیست که بگه تو فقط به فکر معنویت باش، کار به زندگی و مسائل مادی و اقتصادی نداشته باش. همونطور که فقط پرداختن به ابعاد مادی و اقتصادی هم خلاف دیدگاه اسلامه. یکی از نکات مهمی که در دعاهای حضرت ابراهیم در سوره بقره و ابراهیم نمایان است و مشاهده می شود این است که حضرت ابراهیم هم اون جایی که داره دعا میکنه برای سرزمین مکه، هم اون جایی که داره برای نسل آینده خودش دعا میکنه، این دعاها نشون میده یک نگاه و نظر کامل به جامعه و به فرزندان. اون جایی که برای سرزمین مکه و مردم مکه و جامعه بزرگ برای آینده داره دعا میکنه، هم از خدا میخواد اینجا رو آباد بکن، اینجا رو امن بکن، اینجا رو جای آسایش و راحتی و رفاه مردم قرار بده، و هم داره دعا میکنه که خدایا اینجا رو مرکز عبادت، مرکز توحید، دور از شرک و بت پرستی قرار بده. این نگاه بلند و جامعه ابراهیم خلیل الرحمن به جامعه و سرزمین مکه است که از خدا برای اون سرزمین هم رفاه و آسایش میخواهد، هم اخلاق و فکر و معنویت را درخواست و تقاضا میکند. عین این نگاه کامل و جامع حضرت ابراهیم در مورد خانواده خودش و فرزندان خودش داره. در هم نگاه به بُعد مادی و اقتصادی اونها، هم نگاه به اون بُعد اخلاقی و فکری و فرهنگی اونها. نسبت به فرزندانش دعا میکنه که خدایا من فرزندانم را آوردم اینجا، از لحاظ زندگی اینجا را جای آباد و راحت قرار بده و فرزندان من هم در اینجا از قبل این ساخته شدن و عمران و آبادی این شهر و این منطقه بهره‌مند بشوند. پس بهره‌مندی و آسایش فرزندانش را از خدا میخواد. بلافاصله اون بُعد معنوی و اخلاقی رو مطرح میکنه، حمد و ستایش خدا میکنه که به من در سنین بالای عمر فرزندان شایسته ای دادی، و در این حال میگه رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. عرض کردم بعد از اون دعایی که حضرت ابراهیم از لحاظ بُعد مادی و رفاه و اقتصادی برای مردم مکه و برای فرزندان و ذریه خودش کرده است، دعا میکنه خدایا مرا به پادارنده نماز قرار بده و ذریه مرا هم به پادارنده نماز قرار بده. یعنی من در قبال معنویت و اخلاق و نمازخوانی و به پاداشتن فرزندانم مسئولیت دارم. این مسئولیت در دعای حضرت ابراهیم متجلی شده. من این نکته رو میخوام عرض بکنم که دعاهای حضرت ابراهیم در واقع نشوندهنده اون الگوی هم یک شهر و جامعه درست است، هم الگوی ادای وظیفه‌ای که بر دوش پدر و مادر است. هم اون وظیفه مادی خودش را در دعا نمایان کرده و نشان داده، هم اون وظیفه بلند و بسیار حساس که گاهی ما از اون غافل میشیم که وظیفه اخلاقی و معنوی و فرهنگی است، اون رو مورد اشاره قرار داده. خدایا مرا به پادارنده نماز قرار بده و ذریه مرا به پادارنده نماز قرار بده. و در اونجا هم در دعای سوره بقره هم میفرماد ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. اونجا هم باز همین نکات دقیق و ظریف مسئولیت خانوادگی و دعاهای حضرت ابراهیم مورد توجه هست. ربنا خدایا از تو میخواهم همون وقتی که این پدر و اون فرزند پاک و نمونه دست به دست هم داده بودند و در اون سرزمین بی آب و نشانی از آبادانی در کنار هم خانه خدا را بنا می کردند و سنگ ها را بر روی هم قرار می دادند و پایگاهی برای عبادت و توحید بندگان خدا در طول تاریخ پایه‌گذاری می کردند. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اونجا دعا کردند ربنا تقبل منا، خدایا ما آمدیم در این سرزمین که به ظاهرم آدم هیچ امیدی نداره، اما دل روشن و امیدوار و نورانی حضرت ابراهیم و اسماعیل با آینده امیدوارند و خانه خدا را اونجا بنا کردند، پایه های اون را بالا آوردند و دعا میکنند خدایا از تو میخواییم که این کار را از ما قبول بکنی. این شرط بزرگ موفقیت انسانه که خدا کار را از انسان قبول بکنه. ببینید اگر اخلاص در کار بود، اگر توجه به خدا در یک کاری وجود داشت، اینجور اون کار ماندگار میشه و اثر بر اون مترتب میشه. یکی پدر و پسر در یه بیابان اونجوری در تنهایی، در غربت، در جایی که کسی نیست، اشاعر و قبائل پراکندهی وجود دارن، اگر کسی به ظاهرش نگاه بکنه اصلا هیچ امیدی اونجا نیست، اینقدر امیدوار داره دعا میکنه و وقتی هم که پایه های خانه خدا را بالا میاره، خدایا اولین دعای حضرت ابراهیم در قرآن این نکته خیلی جالبیه، درخواست قبولی عمل از خداست. این از آداب اعمال نیک هست. شما هر وقت عمل نیکی رو برش موفق میشید، دو چیز رو نباید فراموش بکنید. این از آداب عمل نیکه. اگر خدا به شما توفیق داد که در نماز شرکت بکنید، دعایی بکنید، عبادتی بکنید، جمعه شرکت بکنید، قدم نیکی برای کسی بردارید، دو تا ادب را فراموش نکنید. یکی حمد و شکر خدا به خاطر این توفیقی که به شما داد، و یکی هم دعا و درخواست از خدا که خدایا اینو قبول بکن. چون معمولا اعمال انسان خالص و کامل نیست، آدم همیشه باید تلاش بکنه که عمل رو خالص قرار بده. و یکی از راه‌های خلوص اعمال اینه که همراه عمل و پس از عمل شکر و سپاس خدا و بعد هم درخواست قبولی عمل رو از خدا داشته باشه. حالا به این زیبایی حضرت ابراهیم، قرآن داره این داستان ابراهیم رو نقل میکنه، به یاد پیامبر، به یاد آور اون وقتی که این پسر و پدر پایه های خانه خدا را به بالا می آوردن، اولین دعای اونها این بود که ربنا تقبل منا، خدای این عمل را از ما قبول بکن. خدا هم خوب قبول کرد، چنان این عمل خلوص داشت و ارزش داشت و مورد قبول خدا قرار گرفت که این خانه شد خانه ماندگار توحید و بندگی خدا در طول تاریخ، و اون مرکز شد مرکز بندگی و عبادت خدا و جای هدایت انسانها در طول قرنهای مدید در تاریخ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا تو هم میشنوی هم آگاهی به همه زوایا و خفایای اعمال و نیات بشر، تو از ما این عمل را بپذیر. بعد دعایی که میکنه اون مسئولیت معنوی و اخلاقی که پدر و مادر در قبال فرزندان دارن، ربنا وجعلنا مسلمین لک، این پدر و پسر میگن خدایا ما را مسلم برای خودت قرار بده. این رو مفسرین فرمودن که اسلام دو معنا داره، یک معنای اسلام همون درجه اول شهادت و وحدانیت خداست و پذیرش خداست، این اسلام اولیه و درجه سطحی و ظاهریه، اما یک معنای اسلام حقیقت اسلامه، این که انسان به حق و با صمیم قلب در برابر خدا تسلیم باشه و اون اسلام ارزش واقعی داره. خب این دعا و درخواستی که ابراهیم و اسماعیل از خدا دارن، معلومه که اون اسلام سطحی درجه اول ظاهری نیست، این اون اسلام حقیقی است. از خدا میخواهند همزمان با توفیقی که رفیق اونها شده که خانه کعبه را بنا بکنن، اولا از خدا میخوان خدا این عمل را قبول بکن. کار خیر که آدم انجام میده باید از خدا بخواد که عمل را از او قبول بکنه، و بعد میخوان خدایا ما را مسلمان برای تو قرار بده، ما را از آنانی قرار بده که با همه وجود در برابر اراده تو و امر و نهی تو تسلیمیم. این ارزش والایی است که در اون سنین با اون همه خلوص، با اون همه درجات عالی عرفانی که طی کرده بودن، از خدا میخواد که عملمون را قبول بکن و ما را خالص برای خودت قرار بده. بعد میفرماد شاهد سخن ما اینجاست، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، این پدر و پسر ضمن این که دارن برای خودشون دعا میکنن، قبولی عمل را برای خودشون میخواهن، ضمن این که اخلاص و اسلام واقعی را برای خودشون تقاضا میکنن، بلا فاصله کنارش میفرماد و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدایا از تو میخواییم که ذریه ما را، نه فقط فرزندان بلا واسطه، فرزندان با واسطه ما را در طول تاریخ، چون این رشته قطع نمیشه و این رشته تا باقیست آثار نیکش میتونه به پدر و مادر حتی سالها و قرنها بعد از اینکه پدر و مادر از دنیا رفتن آثار خیر از ذریه به آبایشون برسونه. اینو از خدا میخوان که خدایا ذریه ما را هم نسل‌های آینده‌ای که از ما پدید میان، آنها را هم انسان‌های پارسا و تسلیم در بارگاه خودت قرار ده. و ارنا مناسکنا و تب علینا، خدایا به ما راه عبادت و چگونه عبادت کردن خودت را بیاموز. همون وقتی که داره خانه خدا را بنا میکنه میخواد که خدایا این کار را قبول بکن، ما را مسلمان واقعی قرار بده، آیندگان ما را مسلمان خالص قرار بده، و از خدا میخواد که اعمال عبادی رو به ما نشون بده. این ارزشه که آدم اعمال نیک رو یاد بگیره. از خدا میخواد که اعمالو، چون عبادت خدا نیاز به این داره که خود خدا به آدم بیاموزه. عبادت از امور توقیفیست به اصطلاح علما، یعنی این اعمالی که ما انجام میدیم به عنوان عبادت در پیشگاه خدا، این رو باید خود خدا به ما اون اجازه رو بده و راه و رسم اون رو به ما بیاموزه. ما حق نداریم که در نماز مثلا یه رکعت کم بکنیم یا زیاد بکنیم، خودمون بگیم که به ذهن خودمون میاد که اینجوری عبادت خدا بکنیم. نه، راه عبادت و نیایش خدا راه پر پیچ و خم و پر راز و رمزی است که خود حق باید با آدم بیاموزه. و حضرت ابراهیم هنگام بنای کعبه و مرکز توحید از خدا میخواد ارنا مناسکنا، یکی از معانی این اینه، معانی دیگه هم داره، خدایا راه عبادت رو به ما بیاموز. حج و روزه و نماز و اینها همه راه‌های وصول به خدا و طرق رسیدن به بارگاه خداست و سبل الالله. این راه‌ها را باید خود خدا نشون بده. ما خودمون با عقل خودمون نمیتوانیم این راه‌های عبودیت را پیدا بکنیم، خدا باید به ما راه‌ها را نشون بده. و توب علینا انک انت التواب الرحیم. ملاحظه کردید هم در اونجا هم در اینجا، حضرت ابراهیم هم در مورد جامعه دعا داره برای ابعاد اقتصادی و مادیش، هم برای اون بعد فرهنگیش، هم وقتی که به خانواده و مسئولیت های خودشون در قبال فرزندان و نسل های آینده خودش میرسه باز دعای مادی و اقتصادی داره و همزمان دعای اخلاقی و معنوی داره. و البته در بین عبادات هم تأکید کرده بر مسئله نماز. نماز راه نجات انسانه و ستون پایداری معنوی انسانه. حضور در نماز، حضور قلب در نماز، شرکت در نماز و توجه به نماز یک امری است که پایه همه بندگی خدا و انواع و اقسام عبادت‌های دیگر خداست. از این جهت هم هست که حضرت ابراهیم در بین عبادت‌ها انگوش گذاشته روی نماز و از خدا می‌خواد که خودم و فرزندان من در طول نسل‌های آینده از بپادرندگان نماز قرار بده. و از خدا هم البته خواست که از نسل او پیامبری بزرگ مبعوث بکنه، که این دعا هم مستجاب شد و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی بر اساس همون دعای نافذ و خالص ابراهیم خلیل الرحمن در اون سرزمین برای بشریت مبعوث شد. این بخش هایی از عمده ای از دعاهای حضرت ابراهیم بود که یک گوشش دعاهای مربوط به فرزندان بوده که در دعاهای پیامبران دیگر هم آمده که خدایا به من ذریه صالح بده، فرزندان نیک بده. کسانی که با اعمال نیک خودشون، با احسان و صلاح و سداد خودشون یادگاران نیکی برای من باشن که حتی بعد از مرگ هم نیکی اونها به من برسه. این از اون دعایی است که هم ابراهیم داره هم ارسوات پیامبران دیگر از پیامبران دیگر در قرآن نقل شده. در مجموع ما عمده اونچه که در زندگی حضرت ابراهیم مهم بود در طول اون زندگی بیش از یک قرن حضرت ابراهیم با اون همه درس ها و الهام ها و فراز و نشیب ها که انصافا یک زندگی پر از توفیق، پر از توفیقات الهی، پر از کارهای بلند و همت‌های والاست، در طول حدود فکر میکنم 15-16 خطبه در طول سال گذشته عرض شود که مطالبی رو نقل کردم و گمان میکنم با این بحثی که در مورد دعاهای حضرت ابراهیم در این خطبه مطرح شد ظاهرا دیگه بحث ما در مورد سیره و زندگی و ابعاد وجودی و شخصیت حضرت ابراهیم به همین اندازه اکتفا میکنیم و تمام میکنیم. انشاءالله در خطبه های دیگه به بحث های دیگری میپردازیم. در مجموع من باز تأکید میکنم که برای خودسازی، برای تحسین به نفس و برای درس گرفتن زندگی حضرت ابراهیم در قرآن کریم یک زندگی بسیار آموزنده است و هرگاه خواستید که یه مقدار به این الگوهای بزرگ الهی نزدیک بشید، تلاوت آیاتی از قرآن که به زندگی حضرت ابراهیم پرداخته بسیار میتونه سازنده و مؤثر باشه. انشاءالله خداوند همه ما را در بهرهگیری از قرآن کریم و سیره پاک و نورانی انبیای الهی و حضرت ابراهیم خلیل الرحمن توفیق عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعدل نحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على صدیقة طاهره فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه. اللهم صل و سلم علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری دعوت می‌کنم و فرازی را از سخنان مولا امیرالمؤمنین از خطبه 64 نهج البلاغه به عنوان تبرک و تیمن و به عنوان بیدار باش و هشدار باشی اخلاقی و معنوی برای خودم و شما تلاوت می‌کنم. فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله و بادروا آجالكم به اعمالكم و ابتاؤوا ما يبقى لكم به ما يدول عنكم. این سخن دلنشین و پرجاذبه پیشوای عارفان و مولای متقیان امیر مؤمنان است که می فرماین بندگان خدا تقوا و پارسایی و پرهیزکاری را پیشه کنید و با عملهای نیک خود به سوی اجلهای خود سبقت بگیرید، با عمل نیک خود به سمت آجال خودتون و پایان عمر خودتون سبقت بگیرید. بندگان خدا ابتاؤوا ما یبقا لکم به ما یدول عنکم، با اون چه که فانیست و به زودی از شما باز پس گرفته خواهد شد، متاع باقی و کالای ابدی و جاویدان بخرید. با متاعهای گذرا و فناپذیر آیندهی باقی و جاویدان برای خودتون رقم بزنید. و ترحلوا فقط جد بکم، ساربانان به سرعت شما را به حرکت در آوردند و قافله شما را به سمت آخرت سیر می دهند. پس شما هم بکوشید آماده برای این سیر باشید. واستعدوا للموت فقد اذلكم، برای مرگ و لحظه احتضار آماده باشید، چرا که مرگ مثل خیمه ای بر سر همه شما سایه افکنده است و هیچ کدام از شما از زیر خیمه و سایبان مرگ بیرون نیستید. پس آماده برای مرگ باشید. و کونو قوما صیح بهم فانتبهوا، شما از اون قافله هایی باشید که بانک بیدار باش را شنیدند و بیدار شدند برای حرکت و شب هنگام در خواب نبودند تا از قافله باز بمانند. شما از آن اقوام و قافله های بیدار و هوشیار برای سیر به سوی عالم غیب و لقاء خدا باشید. شما از آنانی باشید که علموا ان الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا، از آن کسانی باشید که دل بیدار و چشم بینایی دارند و فهمیده اند که این دنیا با همه فتنگری و جلوگریش جای بقا نیست و جای دیگر را برگزیدند، و برای اون سیر و حرکت خود را آماده کنید. اینها سخنانی بود از مولای متقیان امیرالمؤمنین. امیدواریم که این کلمات و سخنان دلنشین اخلاقی و عرفانی مولا دلهای ما را بیدار کنه. و اما چند نکته و مطلبی که وجود داره به مناسبت هایی است و بعضش لازمه که یک تذکراتی عرض بکنم، به ترتیب عرض خواهد شد. ما در این هفته هم مناسبت هفته و روز بهزیستی و هم تأمین اجتماعی داریم و هر دو مقوله از مقوله های مهمی است که در سلامت و به هنجار بودن یک جامعه تأثیر داره. و الحمدلله سازمان بهزیستی در کشور مثل پاره از ارگان ها و سازمان های خدماتی و عرض شود که تلاشگر در راه آسایش و رفاه مردم از سازمان های موفقند. و من همینجا مناسبت بهزیستی و تأمین اجتماعی رو باید به عزیزانی که در این سازمان ها و دو ارگان و نهاد مهم تلاش میکنند تبریک عرض بکنم و هم اشارهی به خدمات اینها داشته باشم و نکاتی هم را لازمه که اشاره بکنم به عنوان یادآوری. اینها را به ترتیب تقدیم محضر مبارک شما میکنم. ما در بخش بهزیستی و الحمدلله یکی از سازمان ها و ادارات پرتلاش و فعال ما هستند. عزیزانمون در بهزیستی که هم بخش خدمات اجتماعی دارن، هم بخش توانبخشی دارن و هم فعالیت هایی در خصوص پیشگیری از مشکلات و معلولیت های اجتماعی دارن. در هر سه قسمت آمار و ارقامی که ارائه کردند آمار و ارقام خوبی است و همینجا باید ازشون تشکر بشه. در قسمت خدمات اجتماعی دولت در سراسر کشور و در شهر ما هم همینطور در قسمت مددکاری در مجتمع های خدمات اجتماعی که در شهر ما 6 مجتمع داره فعالیت های خوبی رو مشغول هستند. در شهر ما هم یک مرکز نگهداری معلولین هست که از اون کارهای ارزشمنده و من توصیه میکنم که اگر فرصتی پیدا کردید از اون مرکز نگهداری معلولین که واقعا حس ترحم آدم را برمی انگیزه و انسان را شاکر خدا میکنه بر نعمتهایی که خدا با او داده بازدید به عمل بیارید. مرکز نگهداری معلولینه که به صورت خودیاری به عنوان اون مرکز محبت اداره میشه. تعدادیش از 70 تا از معلولان و عقب ماندگان ذهنی اونجا نگهداری میشن و به صورت هیئت امنایی اداره میشه و از کارهای ارزشمند واقعا. یک مرکزی دارن که کودکان بی سرپرست رو نگهداری میکنن که تعدادی از کودکانی که مشکلات خانوادگی داشتن و بی سرپرستن اونجا نگهداری میشن. و همینطور قسمت‌های دیگری که عزیزانمون کار میکنن و کارهای واقعا ارزشمند در بهزیستی انجام میگیره. و طرح این مسئله اینجا برای اینه که توجه داشته باشیم که همه ما ممکنه خودمون، نزدیکانمون در معرض همین خطرها قرار بگیرن. یک حس تعاون اجتماعی و تکافل اجتماعی باید در جامعه باشه. اینکه در جامعه به هر حال ما معلولانی داریم، خانواده‌های بی‌سرپرستی داریم، اینکه عقب ماندگان ذهنی داریم، بچه‌های یتیمی داریم که سرپرست ندارن یا سرپرستانشون در زندان و در زندان‌ها هستند، اینا مقوله‌هایی است که با بهزیستی ارتباط داره و تلاش‌های خوبی واقعا انجام می‌گیره. در قسمت مشاوره، باز در مشاوره ژنتیک، یکی از کارهای مهمی است که بهزیستی انجام میده و در ازدواج ها باید مورد توجه باشه که پیشگیری بشه از پیدایش معلولیت ها. و همینطور در درمان معتادان قدم هایی برمیدارن که باید ازشون تشکر کرد. در مجموع این که در سال چیزی رقمی قریب 200 میلیون در شهر عزیزانمون هزینه میکنن در همین مقوله هایی که من بهش اشاره کردم. خب من ضمن این که مناسبت تامین بهزیستی رو گرامی میدارم و تشکر میکنم از عزیزانمون که زحمت میکشن و تأکیدم میکنم که انشالله تلاش بکنن نسبت به گذشته باز هم بهتر و بیشتر خدمات به جامعه ارائه بدن. به چند نکته هم اینجا بد نیست اشاره بکنم. یکی بحث معلولیت در منطقه ما که متاسفانه آمار معلولیت ها یه مقدار بالاست و کمی بیش از بعضی از مناطق دیگر کشوری است و این قضیه هم برمیگرده به عدم رعایت اون نکاتی که هنگام ازدواج لازمه. مشاوره آزمایش هایی که باید انجام بگیره، مشاوره های ژنتیکی که باید انجام بگیره، اون مواردی که ازدواج های فامیلی میخواد بشه باید مشاوره ژنتیک رو جدی گرفت. اینا مقوله هایی است که باید تو فرهنگ ما بهش توجه بشه. ما متاسفانه یک درصد بالاتری داریم از معلولیت نسبت به بعضی از شهرها و مناطق دیگه و این برمیگرده به مسائل آزمایش های مربوط به ازدواج و مشاوره های ژنتیک که متصدیش هم بهداری اونا هستن، هم یه قسمتش هم عرض شود که بهزیستیه. من اینجا تأکید میکنم که این فرهنگ رو واقعا تقویت بکنید که توجه به این نکات در پیشگیری مرضها وجود داشته باشه. واقعا با رعایت یک نکته گاهی جلوی یک عمر بدبختی بچه‌ای که میخواد دنیا بیاد و مشکلات اقتصادی که پدید میاد گرفته میشه. انشالله از شما که به این قضیه مشاوره و مشاوره ژنتیک توجه جدی در جامعه ما باشه که جلوی بعضی از این مشکلات گرفته بشه. در خصوص درمان معتادانه که خب قدم‌های خوبی برمی‌دارن به زیستی و باید واقعا رواج پیدا بکنه و همکاری بکنن مردم برای اینکه افراد به مجردی که مبتلای به اعتیاد میشن سریع‌تر مورد درمان قرار بگیرن. متاسفانه گاهی افراد مبتلا میشن، نزدیکان هم به خاطر اینکه روشون نمیشه یا احساس مثلا مسائل جانبی میکنن زود اقدام نمیکنن. بحث اعتیاد مثل اون مشاوره ژنتیک واقعا بحث مهمیه که زودتر افراد برای درمان معتادان اقدام بکنن. و اقدامهای آموزشی بهزیستی دارن در مناطق مختلف شهر در امور بهداشتی و آموزشهایی که در شهر لازمه که اونم انشالله مردم باید درش همکاری داشته باشن. در مجموع هم رقم همکاری و خودیاری مردم هم در نسبت به کمیته امداد هم بهزیستی یک رقم های قابل قبولیه. در سال 79 مثلا حدود 15-16 میلیون یا قریب مثلا 20 میلیون همکاری و همیاری داشتن مردم با بهزیستی. انشالله این همیاری و همراهی با کسانی که به معلولیت ها و به خانواده های بی سرپرست و اون مراکزی که دارن توجه میکنن این انشالله باز هم گسترش پیدا بکنه. من همینجا نکته دیگه هم باید اشاره بکنم که عزیزانمون در بهزیستی با همکاری مسئولین چند ساله که پیگیر هستن که یک مرکز تحقیقات ژنتیک راه بیفته که تقریبا مجوزهاش گرفته شده و انشالله این کار هم ادامه پیدا بکنه. مرکز تحقیقات ژنتیک انشالله یکی از مراکز مهم تحقیقاتی و پژوهشی در شهر میشه و با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی که در شهر هست امیدواریم که یکی از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مهم کشوری بشه انشالله این کار. اخیراً هم مقدماتش رو فراهم کردن. اگر هم واقعا کسانی پیدا بشن که بیشتر با بهزیستی کمک بکنن و همکاری بکنن، مخصوصا تو این کار مرکز تحقیقات ژنتیک، من واقعا کار مهمی میدونم و امیدواریم که در یک روال خوبی این فعالیت ها ادامه پیدا بکنه. البته یه بحثی هم در مجلس و در دولت مطرحه که این نهادهای خدمات اجتماعی و رفاه اجتماعی یه مقدار ادغام بشه و جمع و جورتر بشه. در هر حال خدمات کمیته و خدمات بهزیستی از مجموعه خدمات ارزشمندیه که خب دولت هم و نظام هم روش هزینه‌های خوبی میکنه، اما هنوزم کمه و نیاز به خودیاری مردم و تعهد اجتماعی داره که ما به این مسائل بپردازیم. این یک مسئله. همینجور همزمان با روز بهزیستی روز تأمین اجتماعی داریم که اون هم یکی از مقولات مهم اجتماعی است که من سالی یکی دو بار هم به اون مسئله اشاره میکنم، الان هم تأکید میکنم و عرض میکنم که تو نظامهای امروز دنیا مسئله تأمین اجتماعی و توجه به بیمه ها مسئله است که از بنیادهای سلامت جامعه است و واقعا هم روح اسلام هم ما را دعوت میکنه که مسئله تأمین اجتماعی رو جدی بگیریم. خب تأمین اجتماعی البته در شهر ما هم تأمین اجتماعی موفقی است، یک دایره وسیعی هم داره با توجه به اینکه منطقه کارگری و عرصه‌ای که صنعتی هم تا حدی هست برد خوبی داره. در هر حال مسئله تأمین اجتماعی امروز تو کشورها از بنیادهای پیشرفت کشورهاست. اگر این حالا گاهی مشکل برای افراد که خودشون برن پول بدن خودشونو بیمه بکنن، یه مقدار البته خب گرونه و اون مشکلات هم وجود داره، اما به هر حال جامعه ما باید بره به سمت اینکه تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی شمول و فراگیری داشته باشه. شما حساب بکنید علارغم مشکل وقتی کسی تو صندوق بیمه یه مبلغی میریزه، حالا کم یا زیاد ولو با مشکل میریزه، اولا داره به رفاه جامعه و به رشد و ارتقای رفاه اجتماعی کمک میکنه، خودش یک تعاون اجتماعی است. ثانیا داره پیشگیری میکنه که یه روزی خودش یا خانوادهش در فقر و فلاکت و مشکل نیفتن. الان شما ما در شهر یه وقت دیگه، من اینجا پارسال عرض کردم، آمار و ارقامی داریم که خانواده هایی که بیمه بودن تأمین اجتماعی داشتن، وقتی که خدا نکرده براشون مشکلی پیدا شد، مریضی پیدا کردن یا فوتی پیدا شد، اون خانواده ها به هر حال از قبل تأمین اجتماعی یه حد اقل متوسطی زندگیشون اداره است. ولی وقتی که تو نظام بیمه و تأمین اجتماعی نباشن، سر و کارشون با کمیته و مشکلات اینجوری میفته که خب در اون حد کافی نمیتونن تأمین بشن. به هر حال مسئله تأمین اجتماعی واقعا از اون مسائل مهم جامعه امروز بشره و روح دین هم به ما این تکلیف رو میکنه که به عنوان تعاون اجتماعی مسئله بیمه و تأمین اجتماعی رو جدی بگیریم. هم برای دیگران خوبه، هم برای خود فرد اگر خدای نکرده مبتلای مشکلی شد بسیار سودمنده. در هر حال تأمین اجتماعی هم البته آمار و ارقام و بیلان کارشون هم به من دادن که فرصت نیست من اونا رو عرض بکنم، یه رقم کاری خوب دارن و در مجموع به حمدالله بحث درمانگاهشون و ادارهشون حل شده و خب از ادارهای نسبتا خوب و موفقن. من هم به بهزیستی هم به تأمین اجتماعی که در دو نهاد رفاه اجتماعی هستن و از جایی هستن که واقعا سر و کارشون با قشرهای متوسط و مشکلدار یا عموم مردم هست، هم این مناسبت رو تبریک بهشون میگم و تشکر میکنم ازشون، هم درخواست میکنم که انشالله ارائه خدماتشون باز قویتر بهتر و با برخورد سالمتر و اخلاقیتر انشالله به کارشون ادامه بدن. این دو مناسبت روی بحث نیروی انتظامی هم، مناسبت 27 تیر روز نیروی انتظامی هم هست که من باز به اون عزیزانمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند در انجام وظایف سنگینی که نیروی انتظامی داره اونها رو موفق بکنه و اگر لازم بود بعد هفته آینده صحبت میکنم. و اما نکته آخری که اینجا لازمه که بهش اشاره بشه این است که طبق آمار و ارقامی که آموزش پرورش دیروز به من دادن، دانش آموزان ما به حمدالله در عرصه های مختلف همیشه پیشتاز و پیشقدمن و واقعا باید این را مایه مباهات و افتخار باشه که ما دانش آموزانمون در شهرمون در آزمون‌های مختلف مقاطع مختلف تحصیلی در آزمون‌های کنکور رتبه‌های بسیار خوبی را همواره میارن و این نشون دهنده استعداد، توانایی و قابلیت هایی است که تو نسل نوجوان ماست و فعالیتی که معلمان و دبیران و مدیران دارن. و علاوه بر اون به حمدالله آموزش پرورش ما در مسابقات غیر تحصیلی، یعنی مسابقات فرهنگی و هنری هم معمولا رتبه های خوبی دارند. آماری که به من دادن در چند مسابقه فرهنگی و هنری استانی 32 تن از خواهران ما، خواهران دانش آموز ما، رتبه های اول و دوم و سوم را در استان کسب کردند و برادران هم حدود 17 تن از برادرانمون هم در مسابقات فرهنگی و هنری رتبه های ممتازی را تحصیل کردند و به دست آوردند. من این موفقیت هام را به دانش آموزان عزیزمون تبریک عرض میکنم و همونطور که همیشه هم عرض کردم، انتظارم میره که دانش آموزان ما هم در بعد تحصیلی و علمی واقعا رشد و بالندگی داشته باشن، هم در مسائل فرهنگی و اخلاقی و معنوی و هنری، و این موفقیت های مستمر رو مکرر عزیزانمون در عرصه های مختلف امیدوار کننده است و امیدواریم که باز هم نوجوان های ما، دانش آموزان عزیز و بزرگوار ما در عرصه های مختلف و در آزمون ها و امتحان های مختلف انشالله بدرخشند و رتبه های خوبی رو کسب کنند. و همه اینها البته برای این هست که شخصیت های علمی، معنوی، تحقیقی، اخلاقی و فرهنگی انشالله ساخته بشه و هر یک از اینها در آینده عناصر مفید و خوبی باشند. ظاهرا برنامه ریزی هم کردن که امروز به بعضی از این عزیزان دانش آموزانمون در همین جا جوایزی هم اهدا میشه. من به همه این دانش آموزان عزیز و خانواده هاشون تبریک عرض میکنم و تأکید میکنم که اگر ما واقعا خانواده های ما و جامعه ما به نسل جوانش و نوجوانش توجه بکنه، به مسائل فکری و اخلاقیشون عنایت بکنن، به کاربستن شیوه ها و روش های درست تربیتی و مناسب و مؤثر تربیتی توجه بکنن، مهمترین خدمت را به کشور و به خودشون کردن و هیچ چیزی از این مهمتر نیست. نسل امروز ما نسلی است که فرقی نداره با نسل زمان جنگ، با نسل زمان انقلاب. عمده اینه که ما درست این نسل رو اداره بکنیم. عمده اینه که بفهمیم که نسل امروز ما در برابر چه حجم انبوهی از خطرها و تهاجمهای اخلاقی و فکری قرار گرفته و در روزگاری قرار گرفته که از هر سو نغمه هایی برای انحراف اخلاقی، فکری، اعتقادی نسل امروز ما فراهمه و این همت ما میخواد که با روش درست این نسل را اداره بکنیم، تربیت بکنیم و 70-80 درصد کار هم به خود ما برمیگرده. و قطعا اگر خود ما توجه به مخاطرات عظیم امروز، به خطرهای فکری و فرهنگی که امروز متوجه کشور ماست، متوجه انقلاب ماست، به توطئه ها و دسیسه هایی که چیده شده برای از بین بردن آرمان های بلند کشور ما، اگر اینها را بفهمیم و درک بکنیم که فرزندان ما، جوان های ما و نسل امروز ما در برابر چه حجم بزرگی از این خطرها قرار گرفته، اون وقت با دلسوزی، با مهربانی، با پیگیری، با کار بردن روش های درست اخلاقی و تربیتی میتونیم کارهای بزرگی را انجام بدیم. انشاءالله که خداوند خانواده های ما، پدران و مادران ما و نسل بزرگ ما را بر ادای وظیفه در قبال نسل جوان و فرزندان خودشون موفق بداره. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحم الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة و سدد السنتنا بالثواب والحکمه. خدایا دلها و قلوب ما را به انوار معرفت و توحید خودت منور بفرما، ما را از مخلصان و خالصان خودت قرار بده. خدایا گناهان و آلودگی ها و حجاب های ظلمانی معصیت را از ما دور بدار. خدایا ما را از بندگان شایسته و موفق خودت قرار بده. خدایا گناهان و آلودگی های ما را ببخش، اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، ارواح شهدا را با و روح بلند امام را با اولیاء خودت محشور بفرما، خطرها را از ملت‌های اسلامی و از نسل جوان ما دور بدار. خدایا نسل آینده ما را و ذریه ما را از بهترین نسل‌ها قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام و به ملت و مملکت مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور و موفق بدار. خدایا سلام‌های خالصانه ما را در این روزی که تعلق به مولایمان امام زمان داره به محضر آقا و سید و سرورمان حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار، بر فرج مبارک او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.